بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 127، سطر سوم. ولا یجوز ان تکون فی الخلاء حرکت مستدیره و ذالک لان الخلاء من شأنه ان لا یقف ولا یفنا الا ان یکون وراءه جسم غیر متناهن. قبل از این که وارد این بحث بشم، مطلبی رو که از دیروز باقی مونده باید تذکر بدم. دیروز من مطلبی رو اصلاح کردم، حالا در تأیید اون اصلاح میخوام بیانی رو عرض کنم. در فرضی که خلع ملع رو قبول کند و بعد از قبول کردن ملع معدوم شود، سه تا مطلب رو مطرح کرده بودیم، یعنی سه تا شی رو موجود فرض کردیم. یکی خلایی که به وسیله اون جسم پر می شود، مثلا کاسه ای داشتیم توش خالی بود، آب توش می ریختیم، این جسم که ملع بود خلای درون کاسه رو پر می کرد. پس یکی از سه چیزی که داشتیم اون خلای درون کاسه بود که به توسط ملع، یعنی به توسط آب مثلا، پر می شود. دوم نهایت همین خلع بود. نهایت این خلع رو من اشتباها عبارت گرفتم از یک خلع دیگری که ازش تعبیر کردم به نوار باریکی از خلع که بین آب و دیواره کاسه است. ولی اشاره هم کردم که این احتمال درستی نیست. و آخر سرم نفیش کردم. نهایت این خلع عبارت است از دیواره های کاسه که خلع درون کاسه اونجا تموم میشه. این هم امر دوم بود که نهایت اون خلایی که پر شده. امر سوم خلای دیگری است که این جسم، یعنی آب، پرش نکرده، بلکه مثلا بیرون کاسه است. این خلایی بود که در اول بحث من تصویرش نکرده بودم، بعدا تصویرش کردم که کردم این درسته، باید اینو دهاز کنیم. نه اون نوار باریک از خلع، اون درست نبود، این درسته. یعنی خلعی که غیر از اون خلع درون کاسه است، فرض کنید خلع بیرون کاسه است. این سه تا فرض رو مطرح کردیم. بعد گفتیم اون خلایی که به وسیله ملع پر شده مکان نیست. چرا؟ چون معدوم شده، به قول شما به حسب فرض معدوم شده، و مکان که معدوم نمیشه با آمدن متمکن، مکان معدوم نمیشه. اما این خلا با آمدن ملع معدوم شده، پس معلوم میشه این مکان نیست. و گفتیم اون خلای بیرون هم مکان نیست. چرا؟ چون اون جایگاه جسم دیگر میتواند باشد، در عینی که آب الان توی کاسه است، میتونیم جسم دیگر رو تو اون خلاء دیگر وارد کنیم، پس اون رو نمیتونیم بگیم مکان آبه. مکان آب جا برای غیر آب نداره، اما اون خلاء بیرون از کاسه جا برای غیر آب داره، یعنی غیر آب تو اونجا وارد میشه. در حینی که آب توی جای خودشه، میبینیم جسم دیگر تو اون خلا وارد میشه، پس معلوم میشه اون خلا رو هم نمیتونیم مکان آب قرار بدیم. پس خلایی که آب پرش کرده چون معلوم شده مکان آب نیست، خلایی هم که بیرون از اون کاسه است چون آب رو پر نکرده جسمای دیگه میتونن پرش کنن، اونم مکان آب نیست. لا یبقا جز این که بگیم مکان آب همون امر دومه، یعنی انتها و نهایت اون خلایی که پر شده و اون انتهای خلایی که پر شده عبارت از دیوارهای کاسه است، یعنی همون سطح حابیست که ما هم خلا میدونیمش. این تحقیقی بود که ابن سینا کرد. خب اینا رو من گفته بودم دیروز، الان چرا اضافه کردم مطلب رو دوباره گفتم؟ برای اینکه یک کلمه از کلمات ابن سینا رو من توضیح نداده بودم، اونو میخواستم توضیح بدم. در صفحه 126 سطر 14 هم از 13 هم شروع میکنم، محل شاهدم در سطر 14 همه، سطر 13 هم ملاحظه کنید. بل یکون المکان هو و مایوهی تو بلکس من الخلع المقارن الله، کلمه المقارن الله رو من توضیح ندادم، معنا کردم ولی توضیح ندادم، الان میخوام اون توضیح بدم. علت تکرار هم همین بود. دو تا خلأ پیدا کردیم، یه خلأ درون کاسه، یه خلأ بیرون کاسه. با این بیانی کردن از کردن معلوم شد این وسط هم جداره کاسه است که هم نهایت خلأ درون کاسه است، هم نهایت خلأ بیرون کاسه است، نهایت هر دوه. این جداره نهایت هر دو خلأه، خلأ درون کاسه به این جداره کاسه که میرسه تموم میشه، خلأ بیرونم به این جداره که میرسه تموم میشه. یعنی این سطح حاوی نهایت است برای هر دو خلأ. اما خلأ ها فرق دارن با هم. یه خلأ معلوم شد، دیگه مقارن جسم نیست، خلای درون کاسه معلوم شد، الان دیگه مقارن نیست با جسم، جسم آمده جای او رو پر کرده و او رو از بین برده، اون دیگه مقارن نیست. اون خلای بیرون مقارنه چون هنوز معلوم نشده. خلایی که بیرون کاسه است مقارنه با جسمه. پس دو جور خلا داریم، خلایی که معلوم شده، خلایی که مقارن جسم باقی مونده. فقط خواستم کلمه مقارن رو توضیح بدم که الان توضیح داده شد.
من
بیانیه نگیرید، من نشریه بگیرید، من بیانیه هم بیادب نداره، من بیانیه هم بیادب نداره. اونی که یوهیتو بالجسم عبارت از خلای مقارنه، اون خلای داخل کاسه که معدوم شد، یه خلای دیگریست که الان جسم آهاته کرده و اون بیرون کاسه است که داره کاسه رو هم ندیده بگیرید یا حساب کنید. البته در واقع اونی که جسم احاطه کرده جدارهای کاسه است، ولی جدارهای کاسه رو اون طرف قبول نمی کنه، طرف ما خصم ما قبول نمی کنه، ما معتقدیم، یعنی سطح آبی رو ما معتقدیم، اون معتقد نیست، ما با زبان اون میخوام به خودش حرف بزنیم، لذا میگیم که اون خلأ بیرون احاطه کرده جسم رو، نمیگیم کاسه احاطه کرده، نمیگیم سطح آبی احاطه کرده، میگیم اون خلأ بیرون، یعنی نهایت خلأ بیرون احاطه کرده جسم رو. ما به زبان خودمون حرف زدیم، گفتیم جداره کاسه و اون رو مکان گرفتیم. به زبان او که میخوام حرف بزنیم، جداره کاسه رو مکان نمیگیریم. اون خلأی که به جداره کاسه چسبیده از بیرون، اون رو مکان قرار میدیم، اون رو مکان قرار میدیم. پس یک بار میگیم مکان عبارت هست از اون خلأ درون کاسه، اینو که قبول نکردیم چون گفتیم معلوم شده. یک بار میگیم مکان این آب عبارت هست از خلأ بیرون از کاسه که احاطه کرده آب رو، اینم گفتیم نمیشه چون جسمای دیگه جاش به جای آب میتونن تو اون خلأ بیان و مکان آب رو جسم دیگه نمیتونه پر کنه، در حالی که اون خلأ بیرون رو جسم دیگه پر میکنه. یکی دیگه این که این سومی مهمه که ما میگیم نهایت خلأ درونی یا خلأ بیرونی، چه جدرای کاسه است؟ او میگه نهایت خلأ بیرونی که خلأ چسبیده به کاسه است. او رو مکان بگیریم، اونم میگه نمیشه مکان گرفت. باید به نظر نمیشه، او رو باید مکان گرفت. اشتباه گفتم نمیشه. او رو باید مکان گرفت. حالا یا او مکان است، یعنی خلأ است که نهایت خلأ بیرون و درون است و او مکانه، یا جدار کاسه مکانه. ما میگیم جدار کاسه مکانه. او چون سطح آبی رو قبول نداره میگه نهایت اون خلأ مکانه. ولی حالا منظورم اینه اون خلأ بیرونی خلأ مقارنه، یعنی با جسم مقارنه، ولی خلأ درونی مقارن جسم نیست، چون با آمدن جسم باطل شده. این توضیح بود مربوط به بحث دیروز که بعد از اصلاح بحث این توضیح هم باید بیاد. خب حالا میرون سراغ بحث خودم. دلیل چهارمی که ما بر بطلان خلأ اقامه کرده بودیم، از کدام دو مقدمه داریم. مقدمه اولشون بود که در خلأ حرکت و سکون اتفاق نمی افتد. مقدمه دومشون بود که در مکان حرکت و سکون اتفاق می افتد. نتیجه این دو مقدمه که به شکل ثانی منظم شدن این است که خلأ مکان نیست. و چون خلأ رو اونها موجود میدانن به عنوان مکان بودن، اگر مکان بودن خلأ رو نفی کنیم وجود خلأ نفی میشه، ثابت میشه که خلأ موجود نیست. این دلیل چهارم بود. از کدیم در دلیل چهارم مقدمه دوم احتیاج به بیان نداره، چون در جای خودش گفتیم مکان چیزیست که متمکن از او مفارقت میکند و میتواند در او بماند. اگر مفارقت کرد حرکت در مکان اتفاق افتاده، اگر هم ماند سکون در مکان اتفاق افتاده. پس در مکان هم حرکت جایز است هم سکون جایز است. این مقدمه دومه که احتیاج به اثبات نداره. مهم مقدمه اولی که باید اثبات بشه که در خلأ حرکت نیست، سکون هم نیست. توضیح دادم که در صفحه 136 بیان میکنیم که سکون نیست. صفحه 134 در صفحه 134 بیان میکنیم که سکون نیست. و در اینجا تا صفحه 134 بیان میکنیم که در خلأ حرکت نیست. ولی حرکت سه قسمه. یکی حرکت طبیعی مستدیر که از اینجا شروع میکنیم به نفیش. یکی حرکت طبیعی مستقیم که در پایین همین صفحه شروع میکنیم به نفیش. یکی هم حرکت قصری که در صفحه 132، یعنی 5 صفحه دیگه شروع میکنیم به ردش، به نفیش. سه تا حرکت رو در خلأ نفی میکنیم، بعدم سکون رو نفی میکنیم. مقدمه اول که میگوید در خلأ حرکت و سکون نیست ثابت میشه. الان میخوام حرکت مستدیر رو در خلأ نفی کنیم. بحث ما اینه حرکت مستدیر رو میخوام نفی کنیم. ابن سینا دلیل میاره که اون دلیل متوقف است بر عدم تناهی، متوقف است بر عدم تناهی بعد. لذا در خط اولی که ما تو این دلیل میخونیم میبینید ابن سینا داره تلاش میکنه که عدم تناهی بعد درست کنه. میگه اگر خلأی هست باید عدم تناهی بعد باشد. بعد که عدم تناهی بعد درست میشه وارد استدلال میشه، وارد استدلال میشه و ثابت میکند که در این بعد نامتناهی حرکت مستدیر محال است. توجه میکنید همونطور که الان دارم اشاره میکنم استحاله حرکت رو در بعد نامتناهی درست میکنه، نه در خلأ خاص. یعنی خود خلأ اقتضا نمیکند که حرکت مستدیر وجود نداشته باشد، بلکه چون خلع مستلزم عدم تناهیز به بیانی که انشاءالله میگیم، حرکت مستدیر تو خلع نفی میشه. اگر ما ملع نامتناهی هم داشتیم، حرکت مستدیر توش نفی میشد، فرقی نمی کنه. اگر بعد نامتناهی داشته باشیم، چه خلع باشد چه ملع باشد، حرکت مستدیر توش نفی میشه. ابن سینا الان ابتدا بیان میکنه که اگر خلع داشتیم بعد نامتناهی داریم، وقتی بعد نامتناهی داشتیم حرکت مستدیر، تو بعد نامتناهی محال است، نتیجه میگیره پس حرکت مستدیر توی خلع هم که مستلزم بعد نامتناهی است محال است. توجه کنید چطوری خلع رو مستلزم بعد نامتناهی میکنه. روشن شد که چرا ابن سینا اول وارد میشه و عدم تناهی خلع رو یا بعد مشتمل بر خلع رو اثبات میکنه. معلوم شد چرا این کار میکنه، چون دلیل متوقف بر این است که بعد نامتناهی داشته باشیم تا بعد بتونیم حرکت مستدیر رو نفی کنیم. به این جهت ایشون ابتدا وارد این بحث میشه، والا خلع چه ربطی به بعد نامتناهی داره؟ ابطال خلع احتیاج به این نداشت. اما چون دلیل ما طوریست که احتیاج دارد به این که بعد رو نامتناهی ببینیم، خلع رو مستلزم بعد نامتناهی میکنیم، بعد وارد استدلال میشه. توجه کن چطوری ایشون میگه خلع مستلزم بعد نامتناهی. میفرماد که خلع رهاش کنید، به جایی منتهیش نکنید، همینطور میره و میشه نامتناهی. اگر بخواید خلع رو متناهی کنید، باید به یک ملعی منتهیش کنید. اون ملع هم باید نامتناهی باشد. دقت کنید این تیکه مهمه. اون ملع هم باید نامتناهی باشد، زیرا داریم خلع رو منتهی میکنیم. اگر این ملع متناهی نباشد، پشت این ملع دوباره خلع میاد. و فرضی که ما کردیم و گفتیم خلع منتهی شد، درست در نمیاد. پس باید ملع رو نامتناهی کنیم که دیگه خلع جا پیدا نکنه. اون وقت خلع منتهی شود به ملع، ملع هم بره تا بی نهایت. ولی اگه ملع تا بی نهایت نره، پشت این ملعی که تموم شده خلع دوباره میاد، در حالی که ما فرض کردیم که خلع تموم شد. خلف فرض لازم میاد، برای این که خلف فرض لازم نیاد، باید ملع رو نامتناهی بشه. پس به محضی که بحث خلع پیش آمد، یا خود خلع بی نهایت میشه، یا خلع به ملع نامتناهی میشست به خلع متناهی میشه، ملع تا بی نهایت میره، وقت مرکب من الخلع و الملع میشه بود نامتناهی. علا ای حال ما بود نامتناهی خواهیم داشت، یا خود خلع نامتناهیه اگر ملعی نداشته باشیم، یا اینکه ملع با خلع که جمع کنید نامتناهی. اگر کسی هم بخواد بگه همش ملعی، که خب باز میشه ملع نامتناهی، علا حال بود نامتناهی پیدا میشه. حالا یا ملع نامتناهیه، یا خلع نامتناهیه، یا مرکب من هماست نامتناهیه، علاقل باید نامتناهی داشته باشیم. اما اگر ما خلع رو قائل نشدیم، چنانچه قائل نیستیم، همطور که یه روز قبلا تصویر میکردم، حالا جلسه اسبق بود یا قبل از اسبق بود یادم نیست، جهان میشود همینی که هست، ما برای جهان لا خلع اون بلا ملع. این لا خلع اون بلا ملع رو ما دیگه داریم، چون خلع محاله. وقتی خلع محال شد، ما بعد جهان ملع نیست، خلع هم نیست، پس ملع می شود همین مقدار متناهی که دلیل تناهی ابعادم اثبات میکنه. خلع جهان می شود همین مقدار متناهی، ما برایش هم چیزی نیست، دیگه بعد نامتناهی درست نمیشه. اگر ما خلع رو منکر بشیم و قائل بشیم به ملع، با بیانی که در تناهی ابعاد داریم ثابت میکنیم که ملع همین مقدار محدوده، یعنی از زمین تا انتهای فلک نهمه، دیگه بعد از اون نه خلا است نه ملع، وقت بعد نامتناهی پیدا نمیشه. اما اگر خلا رو قائل شدیم، بعد نامتناهی پیدا میشه. حالا یا بعد نامتناهی خود خلاه که تا آخرش بی‌نهایته، یا یه ملع بی‌نهایته، یا مراکب من الخلاء والملع بی‌نهایته. بالاخره در صورتی که ما خلا قائل شدیم، بعد نامتناهی خواهیم داشت. این مقدمه استدلال نیستین است که یه بعد نامتناهی بنابر قول به خلا درست میکنه. بعد از اینکه اینو این بعد نامتناهی درست میکنه، دلیل شروع میکنه. من حالا این قسمت رو از رو تطبیق کنم، این مقدمه بحث ایشون رو که بعد نامتناهی درست میکنه، بعدن برسم به استدلال. صفحه 127 سطر 3. ولا یجوز ان تکون فی الخلاء حرکت مستقیمه. تکونه تام است، جایز نیست که در خلاء حرکت مستقیمی تحقق پیدا کنه، مستدیری تحقق پیدا کنه. و ذالک، یعنی این عدم جواز به این جهت است که خلاء من شأنش این است که لا یقف ولا یفنا الا ان یکون وراءه جسمان. شأن خلاء این است که اگر رهاش کنی تا بی‌نهایت بره، باید با یه جسمی جلوش رو ببندی که منتهی بشه. شأن خلاء این است که لا یقف، متوقف نمیشه، فانی نمیشه، مگر اینکه وراءش جسم باشد. اون جسم باید غیر متناهی باشه، غیر متناهی صفت جسمه. اون جسم هم باید غیر متناهی باشه. از کردم اگه متناهی باشه، دوباره پشت سر اون جسم خلا اتفاق میفته و خلا دیگه منتهی نشده، در حالی که داریم خلا رو منتهی و فانی فرض میکنیم. اگر جسم تا بی نهایت نره، خلا دیگه فانی و منتهی نشده. وقتی خلا فانی و منتهی میشود که اون جسم بعد الخلا تا بی نهایت بره، دیگه جا برای خلای بعدی نذاره. فضال کل جسم یم نفو، بعد از فضال کل جسم خوب حاشیه بزنیم، بگیم فضال کل جسم لا نفس الخلع یم نفو ان یم تده الى غیر نهایه. این جسم است که نمیگذارد خلع تا بی نهایت برود. یم نفو زمیرش به خلع برمیگرده، زمیر من ظاهری، زمیر باطنی که به جسم هم میگهده، زمین مستطرش. این جسم است که من میکند خلع را که امتداد تا بی نهایت پیدا کند. اگر این جسم نبود، خود خلع مانع از امتداد نبود، تا بی نهایت میرفت. این جسم است که خلع را من کرد از امتداد بیشتر، نه خود خلع. پس خود خلع را رها کنی تا بی نهایت میره، جسم میاد جلوش میبنده. وقت اگر جسم هم جلوش رو بست، خود جسم باید تا بی نهایت بره، بله دوباره پشت جسم خلا اتفاق میفته. فعلا ای حالن ما بعد نامتناهی پیدا کردیم. از فل نفروز دلیل شروع میکنه. این یه خطی که الان من خوندم، توجه کرد، تلاش کرد ابن سینا که بعد نامتناهی درست کنه تا این دلیلی که میخونیم اجرا بشه. این دلیلی که الان میخوام بخونیم توقف دارد برای اینکه بعد نامتناهی داشته باشیم. ابتدا ایشون زمینه رو برای ورود این دلیل فراهم کرد، حالا دلیل رو وارد میکنه. دلیلیست که برای تناهی ابعاد اقامه میشه و اسمش برهان مصامت است. البته برهان موازات هم نامیده میشه. بیانی که ما میکنیم بیان مصامت است، بیان خود ابن سینا بیان مصامت است. این بیان را اگه عکس کنید میشه موازات. دلیل توجه کنید، تا دلیل رو من به تمامه تقریبا به تمامه در از خارج عرض میکنم، بعد از رو شروع میکنم. شما باید تمام مطالب جزنتون باشه که وقتی داریم تطبیق میکنیم فراموش نشده باشه، چون عرض میکنم خارج طولانیه و تطبیقم عباراتش زیاده، بالاخره باید مطلب تو ذهنتون باشه تا در وقت تطبیق خیلی احتیاج به تکرار پیدا نکنید. دلیل رو ابن سینا بیان میکنه و شکلی هم تصویر میکنه. اون شکل ظاهرا با تو کتاب کشیده شده باشه، ولی تو کتاب ما نکشیده. نسخه خطی بود؟ چون نسخه خطی به نظرم میاد بود، من توجه نکردم. ولی بالاخره پیداست که ابن سینا داره به یه دایره اشاره میکنه، اون دایره رو حتما کشیده، منتها تو نسخه ما نکشیده. باید شما هم بکشید. ما الان رو تخته کشیدیم، الان هم شروع میکنم به توضیح دادن. همین شکلی که رو تخته است با توی کتاب باشه، ولی عبارات ابن سینا خیلی روشن نمیشه. خب حالا توجه کنید رو تخته رو. توی خلا ما دایره ای رو فرض میکنیم که جسمی روی این دایره حرکت میکنه. خب وقتی حرکت روی دایره باشد حرکت مستدیر میشه و ما الان بحثمون در حرکت مستدیره. بعد ابن سینا به این قناعت نمی کنه، میگه خود دایره هم حرکت میکنه. خب خود دایره هم اگه حرکت کنه حرکت مستدیره، دور خودش میچرخه، حرکت میشه مستدیر. حالا چه جسم موجود رو دایره چه خود دایره حرکت کند، بنابراین فرضی که کردیم حرکت حرکت مستدیره و ما میخوام حرکت مستدیر رو تو خلل نفی کنیم. شروع میکنیم به بحث، توجه کنیم. رایج است در سلام علیکم، رایج است که در علم ریاضی دایره رو با حروف مشخص میکنند، با سه حرف، گاهی هم با چهار حرف. ابن سینا در اینجا دایره رو با چهار حرف مشخص میکنه. ملاحظه کنید اینجا دایره رو، دایره الف ب جیم دال. البته نوعاً اینطور می‌نویسن، مثلا الف ب جیم دال، ولی اینجا اینجوری نوشتیم، الف ب رفتیم اینجا جیم، اینجا دال. جیم رو توی ریاضی به این صورت می‌نویسند، تمامش نمی‌کنن، تمامش کنن میشه ها، مثل این، این ها هست. ها رو توی ریاضی اینطوری می‌نویسن، اینجا نکشن برمیگردونن. اما جیم رو اینجوری می‌نویسن، نقطه هم نمی‌ذارن. تو ریاضی دال رو اینطوری می‌نویسن، در حالی که در به صورت معمول این قسمت بالای دال رو حذف می‌کنن، فقط دال این میشه. اما در ریاضی اینطوری می‌نویسن، این الان الف بست جیم دال. دایره رو به چهار تا حرف خوندیم. دایره، این اسم دایره، اسمش دایره الف ب جیم داله. چنین دایره رو ابن سینا میگه در خلا فرض میکنه. جسمی مثلا جیم، جسمی در نقطه جیم حرکت میکند روی دایره. بعد میگه حرکتش به هر صورت باشه، از این طرف باشه یا از این طرف باشه، فرقی نمیکنه. استدلال ما در هر دو صورت تمام میشه. برای دایره مرکزی فرض میکنه، هر دایره مرکز داره دیگه، مرکز رو تا مینامه. بعد قطر رو وصل میکنه، خطی که محیط دایره رو، نقطه از محیط دایره رو به نقطه دیگر محیط وصل میکنه و از مرکز عبور میکنه، این میشه قطر. قطر رو رسم میکنه. قطر عبارت از الف دال، گاهی هم میگه الف تا دال، هر دو جور میخونه. گاهی میگه الف دال، گاهی میگه الف تا دال. خود هر خط رو هم به این حروفش میخونه. بعد خطی رو از نقطه جیم که اون جسم وجود دارد به مرکز مرتبط میکنه. این خط رو میگه یا عمود است که الان در اینجام عموده، یا کل عمود است. کل عمود یعنی مایل. مثلا اینجا یه خط اینجوری بکشید، جیم رو اینجا قرار بدید، خط اینجوری میشه، این دیگه عموده بر مرکز نیست، کل عموده بر مرکزه، یعنی مایله. برای ایشون فرقی نمی کنه. این خط تا جیم عمود باشد بر قطر، یا بفرمایید بر مرکز، یا کل عمود باشد، مایل باشد، اینطوری باشد، برایش فرق نمی کنه. در هر دو صورت ایشون دلیل رو تموم می کنه. بعد می فرماید که خط دیگری که اسم اون خط هیزه هست، خط هیزه، خط رو به دو سرش، به اسم دو سرش داره می خونه. خط دیگری خط هیزه هست رسم می کنیم به طوری که این خط موازی باشد با قطر، یعنی قطر رو این رو هرچی ادامه بدیم همدیگر رو قطع نکنن. موازات منوش اینه دیگه، دو خط موازی دو خطی هستن که هر چقدر ادامه داده بشن همدیگر رو قطع نکنن. خب این خط هیزه رو موازی با خط الفدار رسم میکنیم. و چون خلع بی نهایت یا ملع بی نهایت یا مرکب من الخلع و ملع بی نهایت داریم، این خط رو تا بی نهایت ادامه میدیم، یعنی میذاریم تا بی نهایت بره که بالاخره سرطه پیدا نمی کنه. حالا ما برای سرطه درست کردیم چون خواستیم اسم بذاریم، ولی این خط رو شما پرس کنیم بی نهایت. بعد میاد سراغ میگه خط تاجیم چه عمود باشد بر قطر، چه کل عمود باشد، دو جهت دارد. این خط دو جهت دارد، یک جهت به سمت خط هیزه است، این جهت، یک جهت هم به سمت خط هیزه نیست، این جهت به سمت خط هیزه نیست. می فرماید که اگر خط تا جیم رو از نقطه جیم امتداد بدید به این جلو، هرگز خط هیزه رو قطع نمی کند، چون به طرف این نیست، داره از این دور میشه، از نمیتونه قطعش کنه. برید بالا دوباره امتداد بدید، بازم قطع نمی کنه. بیاد اینجا امتداد بدید، قطع نمی کنه تا بیاد رو خود. این خط هجیم تاجیم رو بیارید تا خود، فرق نمی کنه از این ور بیارید تا خود یا از این ور بیارید تا خود، حرکت از کدام هر دو جور ممکنه، حرکت این خط تاجیم به این سمت باشه یا حرکت خط تاجیم به این سمت باشه، بالاخره میاد رو خط منطبق میشه، یا از این ور میاد رو خط منطبق میشه یا از این ور رو خط منطبق میشه. تا وقتی رو خط منطبق شد به خط هیزه کاری نداره. الان هم که رو خط منطبقه برید باز ادامش بدید، بازم این خط هیزه رو قطع نمیکنه چون موازیه. اما ذره ای از خط قطر تجاوزش دهید، تجاوزش دهید، از این طرف تجاوزش دهید یا از این طرف تجاوزش دهید، بلا فاصله میره هزه رو قطع میکنه. از این طرف امتدادش بدید بالای هزه رو قطع میکنه، از این طرف امتداد بدید پایین هزه رو قطع میکنه، الان قطع میکنه دیگه. تا وقتی اینجاست تو این نیم، تا این ربع دایره است یا تو این ربع دایره است، کاری به خط هیزه نداره. تا وقتی میاد رو قطر بازم کاری به خط هیزه نداره، از قطر که تجاوز کرد چه از این ور چه از این ور، بالاخره خط هیزه رو قطع میکنه. تا اینجا روشنه؟ به تعبیر خودشون میگن مصامت میشه با خط هیزه. مصامت یعنی همسمت، یعنی هر دو میرن به سمت همدیگر که بالاخره همدیگر رو قطع کنه. برهان مصامت هم که گفته میشه به این مناسبتی. بعد میفرماد که این مصامته حادثه، مصامته حادثه، چون از اینجا که میامدیم مصامته نبود، اینجا که رسیدیم باز مصامته نبود، از قطب که تجاوز کردیم مصامته حاصل شد، پس حادثه. اول لا مصامته بود بعد مصامته، بین لا مصامته و مصامته زمانی فاصله شد یا هرچی، بالاخره مصامته مسبوخ شد به لا مصامته، یعنی مسبوق به عدم شد، وجودی شد مسبوق به عدم، وجود مسبوق به عدم میشه حادث، پس مصامته حادثه. این مصامته حادث یک نقطه رو باید در خط حزه قطع کنه، فرض کنیم نقطه ها رو قطع کرد، البته خب ما چاره نداشتیم، ها رو باید اون دور دورا بینیسیم، یعنی چون خط بی نهایته باید ها اون دور دورا نوشته بشه که خط تاجین که میرسه اینجا یه ذره تجاوز میکنه از قطر، اون بالای بالای خط حزه رو قطع میکنه. حالا فرض کنید که خط که نقطه ها اون بالاست، چون ما ناچار بودیم اینجا نوشتیم، خط نقطه ها رو قطع میکنه.
خط حزه با دایره
چقدر فاصله باشه مهم نیست؟ نه، خط حزه با دایره فاصله داشته باشه، مماسه با دایره باشه هیچ مهم نیست، مهم اینه که این خط حزه باید با قطر دایره موازی باشه، فقط همین شرط داریم. حالا شما میخواد خط حزه رو بیارید تو خود دایره وصل کنید، نصب ایبی نداره، بیارید مماسه با دایره رسم کنید ایبی نداره، بیارید بیرون رو رسم کنید ایبی نداره، ما بیرون کشیدیم راحت تریم، بهتر فهمیده میشه مطلب. خب ببینید این خط، خط از تا کشیده شد میشه، از تا کشیده میشه به ها، از تا کشیده میشه به ها، خط تاجیم میاد رو خط تاها منطبق میشه، نقطه ها رو قطع میکنه، یعنی خط حزه رو در نقطه ها قطع میکنه، در نقطه ها. ولی این خط بی نهایته، بی نهایت نقطه روش میشه فرض کرد، روی نقطه ها که نقطه ها که اولین خط، اولین نقطه نیست، اگر خط متناهی بود، خط متناهی بود، نقطه ها سر سر خط بود، میگفتیم که خط تاجیم درست رو سر خط حزه وارد میشه و دیگه بالاتر خطی نیست، نقطه ای نیست، لذا قطع نمی کنه. اما این خط بی نهایت، بالاتر از نقطه ها نقطه داره. شما این خط تاجیم رو که یه ذره یه ذره تجاوز دادید، رفت ها رو قطع کرد، کمتر تجاوز میدید، یعنی کمتر گریدش این در نقطه بالاتر از ها رو قطع خواهد کرد. اینی که الان فرض کردیم ها رو قطع کرده، میره کاف رو قطع میکنه، این کافه، یه نخونید، در ریاضی کاف رو اینطوری مینویسند، مثل فارسی، مثل حروفی نیست، کاف حروفی اینجا صاف میشه، اینجا سرکش داره، این نه اینجا این یه مثل یه نوشته میشه، یه خودی کج میشه، ولی خب یه رو صاف میگیسن، علایار عمدن به صورت ریاضی نوشته شده که با حروف ریاضی آشنا بشیم. این خط تا لام کاف، لام هم این نقطه، نقطه ایست که خط محیط دایره رو قطع کرده، نقطه خط تا لام کاف رو داریم، خط تاجیم که روی خط تاها منطبق بود بنابر فرض ما، اگر یه ذره تجاوزش از قطر کمتر می بود، دیگه روی تاها منطبق نبود، روی تا لام کاف منطبق می شد. باز کاف آخرین نقطه نیست، اگر یه ذره تجاوز رو کمتر کنید، این خط تاجیم باز بالاتر از کاف رو قطع خواهد کرد و همینطور بالاتر. تا اینجا روشن مطلب؟ حالا میخوام استدلال رو تموم کنیم، تا اینجا مقدمات بحث رو گفتم، استدلال میخوام تموم کنیم. اگر خط بی نهایت نباشد، اگر خط بی نهایت نباشد، یعنی خط حزه، عرض کردم اولین نقطهش که سر سر خطه، اولین نقطهش را این خط تاجیم قطع خواهد کرد. دیگه بالاتر از او رو قطع نمی کنه چون بالاتر دیگه نداره، چون خط متناهی فرض شده، دیگه بالاتر نداره که بخواد بالاترش رو قطع کنه. اما اگر خط نامتناهی باشه بالاتر هم داره. شما نمیتونید بگید ها آخرین نقطه است، حتی نمیتونید بگید کاف آخرین نقطه است. هر کدوم از اینها رو آخرین نقطه فرض کنید، ثابت میشود که بالاتر از او هم از خلف فرض لازم میاد. دقت کردید آخر استدلال این شد که خلف فرض لازم میاد، یعنی هر نقطه ای رو فرض کنید که اولین نقطه تماس است، بعد معلوم میشه که اولین نقطه تماس اون نیست، یکی بالاترشه. دوباره فرض کنید که این کاف آخرین اولین نقطه تماسه، دو مرتبه معلوم میشه که بالاتر از کاف هم نقطه ای هست که اون اولین نقطه تماسه و هاکذا. هر کدام از نقطه ها رو که اولین نقطه تماس فرض کنید، کشف میکنید که بالاتر از اون هم نقطه هست، پس فرضتون خلف میشه. نمیتونید فرض نکنید.
میگیم اولین نقطه است، نمیگیم آخرین نقطه است. اولین نقطه با
خب اولین نقطه است که ما همین میگیم، اولین نقطه تماس، نه اولین نقطه خط، اولین نقطه تماس. شما ببینید اینو ملاحظه کنید، من اینو نمیخواستم بگم که یه موقع مشکل میشد. مرحوم لاهیجی در شوارق این مطلب رو گفته، من نمیخواستم مطلب لاهیجی رو بگم، هرچند معروفه، تنها لایجی نیست، فقیه هم گفتن. این خط تاجیم وقتی میاد رو قطب منطبق میشه، هیچ زاویه‌ای با قطب تشکیل نمیده، درست منطبق میشه رو قطب، دیگه زاویه تشکیل نمیده. یه ذره شما خط تاجیم رو از قطب تجاوز میدید، اینجا زاویه پیدا میکنند. یعنی خط تاجیم با خط تادال که با خط الف تادال در همین نقطه زاویه پیدا میکنه. این ببینید خط تاجیم میاد روی این خط منطبق میشه، بعد یه ذره میاد این بر، تا یه ذره آمد اینجا، اینجا باز میشه، اینجا میشه زاویه. شما میتونید زاویه رو کوچکتر کنید، الان زاویه درست شده، میتونید زاویه رو کوچکتر کنید. یعنی چی؟ یعنی تجاوز خط تاجیم از قطر رو خود کمتر کنید، اینجا زاویه کوچکتر میشه. دوباره میتونید کوچیکترش کنید، دوباره کوچیکترش کنید، چون جزء لایه تجزا نداریم، همچنان میتونید اینو کوچیکتر کنید، این زاویه رو کوچیکتر کنید. زاویه هر چی کوچیکتر شد، نقطه بالا خط تاجیم نقطه بالاتری رو قطع خواهد کرد. یه جور دیگه میشه این مطلب رو بیان کرد، اینو دقت کنید دوباره بگم، یعنی به نحوه دیگه بگم، خط تاجیم وقتی میاد روی خط قطر منطبق میشه، بین خط قطر و بین خط تاجیم قوسی از محیط دایره فاصله نیست، چون هر دوشون افتادن رو هم. به محضی که خط تاجیم تجاوز میکنه از خود، اینجا یه قوسی پیدا میشه، یه قوسی از دایره وسط دهانه این دو خط، یعنی این خط و خط تاجیمی که ازش عبور کرده پیدا میشه. این قوس میتونید کوچکترش کنید، هرچی کوچکتر کردید خط میره نقطه بالاتری از خط حزه رو قطع میکنه، و چون جزء لایتجزا نداری، این قوس هر چقدر کوچک بشه تا منطبقه بر قطر نشه، قوسش کوچکتر میشه، قوس کوچکتر میشه و هرگز منتهی نمیشه مگر انطباق پیدا بشه. تا وقتی انطباق پیدا نشده، این قوس کوچک میشه، کوچک میشه، هر چی قوس کوچکتر شد، میره اون خط تاجین نقطه بالاتری از حزه رو قطع میکنه. پس زاویه تشکیل شده و قوس به وجود آمده، قابل هستن که کوچیکتر بشند، و هرچی کوچیکتر شدن، خط قاطع خط حیزه رو در نقطه بالاتری قطع خواهد کرد. بنابراین شما هر اگر خط حیزه نامتناهی باشه، هر نقطه ای رو اولین نقطه تماس بگیرید، باز نقطه تماس بالاتر خواهید داشت. اما اگر خط حیزه منتهی شد، متناهی بود، اولین نقطه تماس میتونی برش درست کنی، سر خط میشه اولین نقطه تماس، یه بالاتر از اون نقطه نیست که بخواد بشه اولین نقطه تماس. مشکل حل میشه اگر این خط متناهی باشه، یعنی خط حزه متناهی باشه، مشکل حله. در صورتی که این خط هزه متناهی نباشه مشکل داریم. پس خط هزه رو نمیشون نامتناهی گرفت. بنابراین ما بعد نامتناهی نداریم. دقت کنید این دلیل بر این شد که بعد نامتناهی نداریم. اما چون خلع مستلزم بعد نامتناهی است، این دلیل خلع رو باطل میکنه. این دلیل مستقیما بعد نامتناهی رو باطل میکنه، به همین بیان که گفتم. اما چون خلع مستلزم بعد نامتناهی می شود، وقتی این دلیل بعد نامتناهی رو باطل کرد، به توسط ابطال بعد نامتناهی خلع رو هم ابطال میکنه. این دلیل با این بیان خلع رو باطل کرد، تموم شد. دلیل من نرسیدم، فقط یه قسمت رو واقعی گذاشتم. تا حالا ما گفتیم خلف فرض لازم میاد. اگر این خط نامتناهی باشد خلف فرض لازم میاد. و نمیتونه من فرض نکنم، شما میگید فرض نکن، دست ما نیست که فرض نکنی. بالاخره این خط تاجیم داره یه جور قطع میکنه که اولین نقطه است.
مثلا ما میگیم اولین نقطه که قطع شده، خب نه آخرین،
اولین نقطه که قطع شده، بعدا معلوم میشه این اولین نقطه نبود، یکی بالاتره.
یعنی کسی ضعیفتر پیدا میشه، میتونه اولی رو بالاتر از
بله.
من مهندس ضعیف هم یه خور پایین‌تر، یه مهندس قوی‌تر میاد یه خور بالاتر. فرض
هر نقطه ای رو فرض کنید اولین نقطه تماس خود کردید،
اون میشونه ضعف مهندسه.
نمیتونید در هر صورت شما نقطه ای رو فرض کنید که نمیتونید اولین نقطه فرض نکنید. بالاخره اولین نقطه لازمه، چون مسامته حادثه. اینا رو دقت کنید، جز مقدمات بود که عرض کردم. مسامته حادثه، هر حادثی اول دارد، پس مسامته اول دارد. شما هر نقطه ای رو که بگید اول است، معلوم میشود که اول است. حالا چه بگید چه نگید، شما میگید ما نمیگیم. خب نگید، ولی گفتن ما مهمه. بالاخره اولین نقطه مسامته هست یا نیست؟ هستی که مسامته حادثه، اولی نقطه میخواد. هر حادثی اول داره، اینم مسامته هم حادث اول داره. اولش کو؟ بالاخره باید داشته باشه. نمیتونید بهانه بیارید بگید که خط نامتناهی بوده پس اول نیست. اگر حدوث هست اول باید باشه، اگر مسامته حادثه باید اول داشته باشه. حالا ولی من نتونم اولش رو تعیین کنم. خب شما میگید اول داره، اونی که اول هست اون باز معلوم میشه اول نیست. خب فرض شد، میخوام از کنیم تناقض هم لازم میاد. همین با همین بیانی که من الان کردم معلوم شد تناقض لازم میاد، ولی این تناقض نمیخوام بگیم، یه تناقض دیگه میگیم. الان بیان کردم که هر نقطه ای که فرض کنید اوله، معلوم میشه اول نیست. پس این نقطه هم اول است هم اول نیست، میشه تناقض. این هم لازم میاد، این همون خلف فرضه، این چیز غیر خلف فرض نیست. اما یه تناقض دیگه ما درست میکنیم غیر از این، که اونو من از خارج از نکردم، وقتی لیسته میشه لازم میکنم. پس دو تا محضوب درست میشه. اگر این خط نامتناهی باشد، یعنی اگر خلع داشته باشیم که بالاخره بعد نامتناهی درست میشه، اگر خلع داشته باشیم دو تا محضوب لازم میشه. یکی خلف فرض که برگشتش به همین تناقضیست که گفتم، که هم نقطه اول داشته باشیم هم نداشته باشیم. یکی هم یه تناقض دیگه که هنوز توضیح ندادم، وقتی رسته میشه لحظ میکنم. این استدلال بود. حالا که استدلال رو توضیح دادم، به صورت قیاس استثنایی تبیینش میکنم. اگر خلع موجود باشد، این مقدم لازم میاد خلف فرض یا تناقض. این تالی ملازمه همین بیاناتی بود که عرض کردم. و خلف فرض یا تناقض یعنی تالی باطل است، پس مقدم که خلل داشتن است باطل است. ثابت شد که خلل نداره. این دلیل این البته دلیل خوبی بود، ولی ما میخواستیم حرکت مستدی رو نهی کنیم، نه خلل رو نهی کنیم. حرکت مستدی رو میخواستیم نفت کنیم. پس قیاس رو به صورت دیگه من تنظیم میکنم. قیاس رو خوب تنظیم کردم، ولی چون بحث ما در این بود که حرکت مستدی نداریم، قیاس باید این تا این تنظیم میشه. اگر در خلق چه نامتناهی است، حرکت مستدیر اتفاق بیفتد این مقدم. خلف فرض یا تناقض لازم میاد این تالی، و خلف یا تناقض یعنی تالی باطل است، پس مقدم یعنی حرکت مستدیر در خلل داشتن باطل است. اینطوری قیاس تنظیم میکنم. اون طوری که من اول تنظیم کردم اون درست بود، ولی ما غرض ما نبود. غرض ما این بود که حرکت مستدیر رو نفی کنیم، نخواستیم خلل رو نفی کنیم. خلل رو با دلیلی که شروع کرده بودیم نفی کردیم. بعد در اینجا می‌خواستیم حرکت مستدیر رو نفی کنیم، بنابراین قیاس دوم رو تشکیل میدیم. البته قیاس اول هم تو ذهنتون باشه بد نیست، اونم خوبه. خب حالا باید متن رو بخونم. مطالب از روی شکلی که رو تخته کشیده شده بود توضیح داده شد. حالا میخوام عبارت رو تطبیق کنم. به مطالب توضیح داده توجه داشته باشید تا اینکه عبارت کامل روشن بشه. شما در حرکت استداری مسامت اتفاق میفتید و بیانی که گفتید دائره به چرخه خط قطر. حالا پس کنید این دائره به چرخه قطرش خواهد چرخید، یعنی همین قطر، این قطر معین خواهد چرخید و مسامته رو خواهد داد. جسمم به چرخونید همینه. از این جسم میتوانید خطی بکشید، این خط منطبق میشود بر خط تا کاف تا چی و چی، همینطور فرق نمی کنه. چی شما جسم رو متحرک کنید روی خط روی دائره، از این جسم بالاخره یه خطی خواهید کشید به سمت خط هزه، یا خود این خط تا جیم رو حرکت بدید یا خود دائره رو حرکت بدید. الان ما میتونیم که دائره خطی فرض کنیم، اون خط هم مسامت با خط هزه نیست، ولی با گردش دائره مسامت خواهد شد. وقتی مسامت میشه این مشکل پیش میاد که از کردیم. پس مهم نیست که حالا این جسم به چرخه، دائره به چرخه، خط بین تا و جیم به چرخه، هر کدوم به چرخه، بالاخره مسامت درست میشه و اشکالی که گفتیم پیش میاد. اشکال به خاطر این بود که ما این خط رو نامتناهی گرفتیم. اینو اگه این نامتناهی نشه هیچ اشکال پیش نمیاد، اما چون این نامتناهی شد اشکال پیش اومد. و خله هم که مستلزم نامتناهی بود به بیانی که گفتیم، پس اگر خلأ داشته باشیم این خط نامتناهی میشه. خط نامتناهی باعث میشه که حرکت استداری اتفاق نیفته، چون حرکت استداری بخواد اتفاق بیفته خلف یا تناقض درست میکنه. با توجه به اینکه خط نامتناهیه، با توجه به اینکه خلأ داریم و این خط نامتناهیه، اگر حرکت استداری بخواد اتفاق بیفته مشکل درست میکنه. پس حرکت استداری نباید اتفاق بیفته. البته آخر سر میگیم خلأ نیست، خلا نباید باشد. اگر خلا نباشه مشکل حله، ولی حالا که شما میگید خلا هست، اقلا باید حرکت استدلالی توش نباشه. ولی اگر حرکت استدلالی باشه این مشکل توش درست میشه. اینا خیلی با هم فرق ندارن. حرکت استدلالی نفی کنید خلا نفی میشه. لذا من اولم که اشتباه کردم به جا اشتباه کردم، یعنی وقتی که داشتم قیاس تنظیم می‌کردم رفتم نفی خلا کردم، با اینکه داشتیم نفی حرکت استداری می‌کردیم، این اشتباه کردم من به جا بود. اینا خیلی به هم مرتبطند. نفی حرکت استداری با نفی خلا خیلی نزدیکه. یعنی وقتی ما خلا رو نداشتیم حرکت استداری هم نداریم، یا بگید اصلا خلا رو داریم حرکت استداری رو باید نداشته باشیم، چون حرکت استداری تو خلا این مشکل رو درست می‌کنه. الان ما میگیم حرکت استداری نداریم، بعد میگیم مستقیم نداریم، بعد میگیم قصدی نداریم، بعد میگیم سکون نداریم، بعد هم آخرش میگیم پس خلا نداریم. آخرش همین میشه، یا آخرش میگیم خلا نداریم.
خصوصا تبیین اون بخش خود دایره به نظر میسته اگه ما خود مستقیم بودن رو برجسته‌تر میکردیم تبیین راحت‌تر میشه. اون خط که نامتناهی هست درست، این حرکت چون دربست داره لحظه به لحظه اتفاق میفته، از مسیر ثابتی که ما به عنوان خط فرض کردیم در بس داره تغییر میکنه. پس برای این لحظه به لحظه خط اولی که مطرح شده رو در بالاتر از خودش میتونه در نظر بگیره، یعنی ببره بالاتر. یعنی با این بیان های استدلال رو بیشتر پررنگ بکنیم این کار تغییر واضح کرد.
بله دیگه ما استدلال رو پررنگ کردیم. ما استدلال رو
بردید استدلال رو خود خط در حالی که حرکت مستدیر این در واسه در حال دایره زدن
حرکت مستدیره. من وقتی که میخواستم بگم حرکت مستدیره گفتم حرکت جیم مستدیره، حرکت خط تا دال تا جیم مستدیره، یا حرکت دایره مستدیره، چه فرق میکنه؟ همه این حرکت مستدیره. جیم هم که بخواد حرکت کنه روی چی داره حرکت میکنه؟ هرچی رو دایره داره حرکت میکنه، از حرکت مستدیره. خط تا جیم هم که داره حرکت میکنه بازم مستدیر حرکت میکنه. خود دایره هم حرکت کنه مستدیر حرکت میکنه، فرقی نمیکنه. هر کدوم از اینا رو مطرح کنیم حرکت حرکت استدلالی و بالاخره به همون مطلوبی که میخوام ختم میشه. فلنفرز جسمن یتحرک علال استداره یتحرک علا دائرت الف به جیم دار. جیم رو خوب ننوشته، جیم رو ها نوشته، نقطه هم تازه نذاشته. اصلا هم تو ریاضی جیم رو نصف کاره می نویسن، این نصف کاره ننوشته تو کتاب ما. حالا که تموم نوشته باید نقطه میذاره، نقطه هم نذاشته، نزه خود اشتباه انداز شده. الف به جیم دال، الف به هادال نیست. جسمی رو فرض میکنیم، مثلا خود جیم رو، یا سنگی یا شنی روی این جیم باشه که حرکت کند بر استداره، حرکت کند بر دایره الف به جیم دال. و نجعل دائرتا نفسها تتحرک، خود دایره رو فرض میکنیم که حرکت کنه. ولیکن مرکزها تا، ولیکن تو ریاضی به معنی فرض کن، باید بوده باشد، معنی تحت لفظش اینه باید بوده باشد، ولی ما تو ریاضی ولیکن رو فرض کن معنی میکنیم. فرض کن که مرکز دایره تاست. و نفرز خارجن انها امتداد هزه، ه از کتاب افتاده، امتداد زه نیست، امتداد هزه. و باید فرض کنیم خارج از این دایره در طرف ب، نه در طرف جیم، دقت کنید، در طرف ب باید فرض کنیم امتداد هزه را، نه در طرف جیم، بلا حرفای ابن سینا خراب میشه. ابن سینا میگه در طرف جیم هرچی ادامه بدی هزه رو قطع نمی کنه. چرا؟ چون هزه طرف جیم نیست، هزه رو خود ابن سینا طرف ب فرض کرده، لذا گفته خط هجیم رو، خط تا جیم رو هرچی ادامه بدی هزه رو قطع نمی کنه، مگر اینکه از قطر تجاوزش بده. اینا رو همه گفتم از خالق. و نفرز اینجا هم خوبه که بنویسیم فی جهت ب، و نفرز در طرف ب خارجن انها، یعنی خارجن از دایره، نفرز امتداد هزه را المستقیم. المستقیم صفت امتداده، یعنی خط مستقیم هزه را فرض میکنیم بلا نهایتین، فرض میکنیم خطی رو که بی نهایت باشه، موازیان لالفدال. الفدال چیه؟ الفدال قطره. شکل ملاحظه کنید، الفدال قطره. تمام وقتی که من عبارت رو میخونم شما یه نیم توجهی هم به شکلی که رو تخته کشیده شده داشته باشید و مطالب رو با اون شکل تطبیق کنید. اما این خط بی نهایت هزه امتداد دارد، اما فی خلا او فی ملع او فی هما جمعی. این همون مثالی که از خارج هست کردم، یا در خلع تنها، یا در ملع تنها، یا در مرکب من الخلع و الملع ادامه داره، که هر کدوم از این ستا نامتناهی هست، لذا خط میتونه در اینها به طور نامتناهی امتداد پیدا کنه. ولیکن خط تو تاجین یصل بین المرکز و بین نقطه جیم المنتقله، ولیکن یعنی فرض کن، فرض کن خط تاجیم رو که وصل کند بین مرکز که تا هست و بین نقطه جیم که منتقل است. نقطه جیم منتقله. چطوری منتقل است؟ کیف کانت الاستداره. استداره یعنی انتقال جیم یا انتقال خود دایره، هر جور میخواد باشه. عرض کردم به این سمت باشه یا به اون سمت، اینو نگاه کنید. اینو گفتم نقطه جیم استدارهش یعنی حرکت دورانیش به این طرف باشد یا به این طرف باشه، فرقی نمی کنه، که این از خارج همه توضیح داده شد. کیف کانت الاستداره، استداره یعنی حرکت مستدیر. حرکت مستدیر هر جور باشه، یعنی به هر جهت باشه. خب اینا فرضهایی بود که کردیم. تا اینجا آماده شدیم برای استدلال، برای ورود در استدلال. حالا میگیم فلعنه. این فلعنه متعلق به ما بعده، متعلق به ما قبل نیست. چون خط تاجیم عمود است یا کل عمود است، کل عمود رو معنا کرده یعنی مایل. چون خط تاجیم عمود است یا کل عمود است بر الفدال، الفدال یعنی قطر، عمود است در غیر جهت هزه. دقت کنید شکل رو ببینید، اگر این خط اینجا عمود بود در جهت هزه عمود بود، یعنی می آمد به سمت هزه. اما نگاه کنید این تاجیم عمود بر قطره، منتها نه در جهت هزه، در خلاف جهت هزه. جهت هزه این وره، این عمود در خلاف جهت هزه است، که تا این ربع دایره هم هنوز خلاف جهت هزه است. وقتی آمد این ور دیگه میشه در جهت هزه، اما فعلا خلاف جهت هزه است. عبارت نگاه کنید، فلعن خط تاجیم عمود است یا کل عمود است بر الف دال، منتها در طرف هزه عمود نشده یا کل عمود نشده، بلکه در غیر جهت هزه عمود شده. فعضا اخرجه، فلعنه متعلق به اینه. چون چنین است، حالا که چنین است، فعضا اخرجه من جهت جیم الى غیر نهایه لم یلاقه هزه. اخراج در ریاضی به معنی امتداده، اینجا هم اخرجه یعنی امتداد داده شود. فعضا اخرجه یعنی اگر این خط تاجیم اخراج شود، اخراج شود یعنی امتداد داده شود، منتها امتداد داده شود از طرف جیم، نبیاد به طرف ب. شکل رو نگاه کنید، از این طرف که طرف جیمه امتداد داده بشه، نه از این طرف که طرف تا هست، از طرف جیم امتداد داده بشه الی غیر نهایه، ملاقات نمی کند هزه رو، با هزه ملاقات نمی کند. معلومه دیگه، چون در طرف هزه نیست که بخواد ملاقات کنه. از لا شکه ان لتا، لام ته غلطه، خوب ننوشته، لتا وصلش کنید، لام رو به تا وصل کنید. از لا شکه ان لتا جهتون، جهتن لا شکه ان لتا جهتن که لا تلی بعد هزه، بعدهو نخونید، بعد هزه، زیرا شکی نیست که برای تا، برای تا یعنی مرکز، طرفی است که اون طرف به سمت بعد هزه نیست. دقت کنید شکلو، این تا هست، نقطه تاست، این طرف نقطه تا در جهت هزه است، اما این نقطه تا یه طرف دیگه هم داره که در جهت هزه نیست. حالا اگر این خط تاجیم رو از این طرف امتداد بدید به هزه کاری نداری. از لا شکر که ان لتا، یعنی برای تا که نقطه مرکز است، جهتن طرفی است که اون طرف تالی بعد هزه نیست، یعنی به بعد هزه کاری نداره، یعنی به سمت بعد هزه نیست. و ما ینفذ فیها لا یصل الی، و خطی که ما، یعنی خطی که نفوذ میکند فیها، یعنی در اون جهت، لا یصل الا، یعنی لا یصل الا بوده هزه، خطی که نفوذ میکند در اون طرف تا، نمیتواند برسد به هزه، چون به طرف هزه نیست. و الا، این و الا مطلبی است که من از خارج نگفتم. حالا نگاه کنید به شکل که این مطلب از خارج بگم. اگر خط تاجیم رو از اینجا ادامه میدادیم و خط هزه رو قطع میکرد، چه نتیجه میگرفتیم؟ از اینجا ادامه میدادیم، خط هزه این وره ها، اما ما این تاجیم رو از این وره ادامه میدادیم، خط هزه رو قطع میکرد، از این وره ادامه میدادیم قطع میکرد، از این وره ادامه میدادیم قطع میکرد، تا اینجا نرسیده ادامه میدادیم باز قطع میکرد، تا اینجا نرسیده ادامه میدادیم باز قطع میکرد. این طرف که قطع کنه هیچ اشکال نداره، قطع میکنه. خط تاجیم که میاد این وره قطع یا این وره قطع قطع میکنه، اما تو در تمام طول وقتی که این وره قطع نبود قطع میکرد. چه نتیجه میگرفتیم؟ نتیجه میگرفتیم خط تا خط هزه دور دایره پیچیده. اینطور نتیجه میگرفتیم دیگه، که خط تاجیم از هر طرف ادامه بدی هزه رو قطع میکنه، و خط تا هزهی که دور دایره پیچیده با توجه به متناهی بودن دایره میشه خط متناهی. اولا پیچیده بود، مستقیم نبود، ثانیا متناهی بود، غیر متناهی نبود، در حالی که ما فرض کردیم که هزه هم مستقیم باشد هم نامتناهی باشد. پس نمیتونه خط تاجیمی که از این ور ادامه پیدا میکنه هزه رو قطع کنه. اگر هزه رو بخواد قطع کنه، یعنی در تمام طول وقتی که در این ربع دایره است، در این ربع دایره است، بتونه هزه رو قطع کنه. خب معنیش اینه که هزه دور دایره پیچیده، یعنی هزه دی خط مستقیم نیست، هزه هم یه خط مدوره، وقت تازه متناهی میشد. و الا یعنی اگر خط تاجیم بعد از نفوذ کردن از نقطه جیم و بعد از امتداد داده شدن از طرف جیم باز هم قطع کند هزه را، فبود و هزه اولا متناهی شا خواهد بود، ثانیا یکیف و به دایره تواف میکنه دور دایره، دور دایره الف به جیم دار، اینجا جیم رو نقطه گذاشته، کار خوبی کرده. و الا یعنی اگر این خط تاجیم بخواهد هزه را از همه طرف قطع کند، لازمش اینه که فبعد و هزه متناهی باشد یک، یکیف و به دایره الف به جیم دال من کل جهت دو، هر دوشم خلاف فرضه، هم باید طواف کند دور دایره الف به جیم دال من کل جهت، یعنی بشه خط مستدیر در حالی که خط مستقیم فرضش کردیم، هم باید متناهی باشد در حالی که نامتناهی فرضش کردیم. بعد می فهمد ولم یفرض کذالک، خط هزه اینطور فرض نشده بود، یعنی فرض نشده بود که طواف کند دور دایره و فرض نشده بود که متناهی باشد، بنابراین دو تا خلف فرض لازم آمد. ولی اینکه این دو تا خلف فرض لازم نیاد، پس باید بگین خط تاجیم خط هزه رو قطع نمی کند اگر امتداد داده شود به سمت نقطه جیم. فلیکن تاجیم بعدن، پس تاجیم رو بعدی بگیر، حالا بعد مطلقه، میخواد خط باشه، میخواد سطح باشه، میخواد جسم باشه، او خطن، یا تاجیم رو بعد بگیر یا خطی بگیر که لا یلاقی هزه، یعنی تا وقتی که هنوز بر قطر منطبق نشده نمیتواند امتدادش با هزه ملاقات کند. مادام فیتل کرده، مادام فیتل کرده جهه، یعنی همین، یعنی مادامی که در طرف جیم است، در طرف جیم ادامه پیدا میکنه و هنوز رو قطر منطبق نشده که از قطر به طرف هزه انحراف پیدا کنه. الا ان ینطبق الا خط الف تا دال، تا منطبق شود بر خط الف تا دال، یعنی قطر. کتاب اشتباه نوشته، الا ان ینطبق الا خط الف تا دال، الف تا دال قطره، تا اینکه این خط تاجیم منطبق بر خط قطر شود، یعنی بر خط الف تا دال شود. سا ثم یجاوزه، بعد از این قطع تجاوز کنه. تا وقتی هم که منطبق میشه بر قطع، بازم قطع نمیکنه حزه رو، چون اون وقت موازی میشه با حزه. ثم یجاوزه، اما بعد تجاوز کند، منحرف شود از قطع، فهنالک، یعنی اون وقتی که تجاوز کرد، فهنالک یعنی بعد از تجاوز، لا محاله یقاطع حزه رو، قطع میکنه حزه رو. یا قاطعه او که گفته، چون حیزه هم او رو قطع میکنه، هر دو هم بیار قطع میکنه، هم حیزه او رو قطع میکنه، هم او حیزه رو قطع میکنه.
سلام
علیکم. فإنه دلیل بر اینه که این خط بعد از انحراف از قطر حیزه رو قطع میکنه. این خط یعنی خط تاجین، خط تاجین بعد از انحراف از قطر حیزه رو قطع میکنه. فإنهو یعنی خط تاجین، ازاز ساره فی جهت حیزه، ساره یعنی انتقله، وقتی منتقل بشه به طرف حیزه و عمود بر الفدار یعنی بر قطر باشد، یا غیر عمود یعنی مایل باشد، فرق نمیکنه. چه عمود بر الفدار باشد، دقت کنید چی عرض میکنه. عمود بر الفدار ببینید شکلو، اگر این خط تاجین بیاد اینجا، عمود بر الفدار میشه، باز میاد حیزه رو قطع میکنه. مایل باشه مثل این که اینجا باشه، باز هم حیزه رو قطع میکنه. چه خط الفجیم بعد از انحراف مایل بشه که از اینجا میشه مایل، میاد تا اینجا، اینجا میشه عمود. چه مایل بر خط الفدار یعنی خط قطر باشد، چه عمود بر قطر باشد، در هر دو صورت به مرزی که از قطر منحرف شد به این ور، خط حیزه رو قطع میکنه. روشنه دیگه اینا. فإنه اذا صار، این خط تاجین اگر منتقل شود، از منحرف شود از قطر و بیاید در جهت حیزه و عمود باشد بر الفدار یعنی بر قطر، یا غیر عمود باشد یعنی مایل باشد، در هر دو صورت فإذا اخرج الى غیر النهایه قاطع ابعد حیزه. اگر امتداد داده شود، اگر امتداد داده شود به غیر نهایت، قطع میکنه بعد حیزه رو. بعد از قاطعه تو نسخ بعد داره، قاطع بعد حیزه لا محاله. و لاقا، لافی غلطه، لاقا درسته، و لاقا نقطتن مینه، ملاقات میکند با نقطه ای از خط حیزه. اما خط حیزه بی نهایته، بی نهایت نقطه داره، و لیست نقطتن واحدتن بینها، یعنی اون نقطه ای که این خط یعنی خط تاجین قطعش می کند یک نقطه معین نیست. تو می توانی روی این خط حیزه نقاط بی نهایتی فرض کنی، و لیست نقطتن واحدتن بینها، یعنی اون نقطه ای که این خط تاجین ملاقات میکند به اون نقطه معین نیست. و لاقا نقطتن منهو، منهو یعنی این خط حیزه، لاقا زمینش برمیگرده به خط تاجین، خط تاجین ملاقات میکند با نقطه منهو یعنی خط حیزه. و لیست اون نقطه واحدتن به اینها، یک نقطه معینی نیست، نقطه معینی نیست. فإنکه زیرا تو ممکنت هست که فرض کنی در خط حیزه نقط کثیری رو، بلکه نقط بی نهایتی رو. و تسلها به مرکز تاب به خطوط کثیره، می توانی وصل کنی اون نقطه رو، نقطه‌ای که رو خط حیزه تصور می‌کنی، وصلش کنی به مرکز دایره که تا هست، وصل کنی به خطوط کثیره، که یکی از این خطوط کثیره رو ما کشیدیم، ببینید خط تا کافه. می توانی از هر نقطه روی خط زه، رو خط حیزه فرض کنی، خطی را به سمت تا بکشی که بشه خط تا کاف یا خط تاها یا خط چی هرچی، که این خط تاجیم بعد از عبور و تجاوز از قطر بر یکی از این خطوطی که واصل بین تا و نقطه ای از نقاط حیزه هست منطبق خواهد شد. خط تاجیم بر یکی از این خطوط منطبق میشه بعد از این که تاجیم از قطر عبور میکنه. بعد از این که تاجیم از قطر عبور کرد، بر یکی از خطوطی که تا رو به نقطه ای از هزر وصل میکنه منطبق میشه.
باشد
چی باشه؟
اگه عمود باشد
میشه؟ عمود هم باشه یه نقطه رو قطع میکنه.
قطع میکنه.
بله عمود وقتی میشه نقطه های قطع کجا نقطه اول داره؟ هیچ وقت نقطه اول نداره.
وقت
قطع
نقطه اول
داره؟ نه دیگه. ببینید کجا قطع میکنه؟ وقتی میاد عمود میشه این که میاد عمود میشه خیلی نقطه ها قبل قطع کرده.
نه
روی خط چیه؟
روی
خط تیزه
که مسامتش این نقطه اول داره.
اول نداره
مسامتش در مسامت نقطه اول پیدا
میکنم پیدا نمی کنم
وقت عمود
باشه. نه به محضی که خط هجیم از قطر عبور میکنه مسامته شروع میشه، نه وقتی عمود میشه. عمود میشه که مدت ها از مسامته گذشته، نقطه اول نداره. نقطه اول از اینجا شروع میشه نه این وقتی اینجا برسه. بعد نقطه معینی رو قطع خواهد کرد در وقت عمود. این هست بفرمایید نقطه معینی رو قطع میکنه که غیر از او دیگه قطع نمیکنه، چون یه خورده بالاتر قطع کنه دیگه عمود نیست، یه خورده پایینتر هم قطع کنه عمود نیست. وقتی عمودی که فقط یه نقطه از نقاط هیزه رو قطع میکنه، ولی این نقطه اگرچه معینه ولی اولین نقطه مسامته نیست، خیلی قبل مسامته شروع شده، خیلی قبل از اینکه تاجیم بیاد عمود بشه رو تا روی قطر نقطه مسامته شروع شده. این اولین نقطه مسامته نیست، بلی نقطه معین است. در هر کدامش نقطه معینه، اگر مایل باشد این اندازه مایل باشد نقطهش معینه، یه خود بالاتر مایل باشد نقطهش معینه. نقطه ها هر کدام معینه، معین بودنش کار نداریم، ولی یه نقطه نیست، یه نقطه معین نیست، بی اندازه نقطه است. وقت اولینش پیدا نیست، اولین نقطه مسابقه پیدا نیست. مهم اینه معین بودنش مهم نیست، یه نقطه معین نداریم ولی هر کدوم از نقطه ها معین هست و نقطه مسابقه هم اولینش رو نداریم. نقطه مسابقه داریم ولی اولینش رو نداریم. فاینکه یمکنه که فرض کنی در خط هزه نقاط کثیری را و وصل کنی این نقطه ها را به مرکز تا به توسط خطوط کثیره، که کل ما این طبق خط و تاجین علا خط منها سار فیسم که مقاطعت نقطه تلتی جا منها زالک الخط. این عبارت هم توجه کنید معنا کنم. هرگاه منطبق شود خط تاجین بر خطی از این خطوطی که نقطه تارو به نقطه از هیزه وصل کرده، هرگاه خط تاجین بر یکی از این خطوط منطبق شود به نقطه‌ای که این خط در هیزه شروع شده وصل میشه، یعنی نقطه، یعنی خط تاجیم. دقت کنید من باز رو تخته نشون بدم. فرض کنید این خط رو، همین خط تا لام کاف رو که وصل کرده بین نقطه کاف و تا، این خط از نقطه‌ای که روی حزه بوده شروع شده آمده تا به تا خط شده، خط تاجیم که داره از قطب عبور میکنه میاد رو این منطبق میشه. منطبق میشه رو این یعنی چی؟ یعنی میرود، یعنی خط تاجیم میرود نقطه ای را روی حیزه قطع کند که این خط تا لام کاف از اون نقطه شروع شده بود. توجه کن چی هست کردم؟ دو مرتبه تکرار میکنم. خط تاجیم وقتی از قطر الفدال عبور کرد به سمت خط حیزه آمد، میاد فرض کنیم روی این خط منطبق میشه، خطی که خط تالام کاف است که از نقطه کاف روی خط هزه شروع شده، این خط تاجیم منطبق میشود بر خطی که عبارت از تالام کاف است و این خط تاجیم میرود قطع کند نقطه ای را که خط تالام کاف از اون نقطه شروع شده بود. عبارت این رو میخواد بگه ساره کل ما این طبقه، هرگاه منطبق شد خط تاجیم بر خطی از این خطوط، این خطوط یعنی خطوطی که بین خط هزه و مرکز تا کشیده میشن. اگر خط تاجین بر هر یک از این خط ها منطبق شد، سار فی سمت مقاطعته، میرود به سمت قطع کردن نقطه ای که جا امن هازال کل خط، از اون نقطه این خط آمد، یعنی خطی که جیم تا برش منطبق شد، از نقطه ای آمد این خط جیم تا میرود که اون نقطه رو قطع کنه. خب تا اینجا مطلب رو تصویر کرد. حالا از اینجا تقریبا مثل این که اساس استدلال از اینجا شروع میشه. از اینجا میفرماد مصامت حادث است، پس باید اول نقطه داشته باشد، ولی نمیتواند اول نقطه داشته باشه تا آخر که توضیحات چه از کردن. ولما کانت المصامته بعد لا مصامته، اینجا بعد نخونید بود نخونید، ولما کانت المصامته بعد لا مصامته، چون مصامته بعد از لا مصامته است، یعنی حادثه، یعنی بعد از عدمه، وجودی است بعد از عدم و حادثه است. فیجب ان یکون اول آن زمان المصامته فی سمت نقطتین. عبارت همینطور که خوندم یه تیکش جا انداختم، ملاحظه کنید. واجب است که اول آن مصامته در سمت نقطه‌ای باشد، یعنی اولین آن مصامته آنی باشد که خط، یعنی خط تاجیم، روی نقطه‌ای از حزه واقع میشه. آن مصامته، اولین آن مصامته داریم و اولین نقطه مصامته، هم اولین آن مصامته داریم هم اولین نقطه مصامته. از نظر زمان اولین آن مصامته است، از نظر مقدار اولین نقطه مصامته رو داریم. آن زمان مصامته رو توضیح میده. التی هی فصلون بین الزمانین، التی هی فصلون بین الزمانین صفت آن زمان مصامته است، نه صفت خود مصامته، نه صفت زمان مصامته، بلکه صفت آن زمان مصامته است. آن زمان مصامته بین دو زمانه، یکی زمان لا مصامته، یکی زمان مصامته. زمانه یعنی زمان مصامته و لا مصامته. زمان لا مصامته تموم میشه، زمان مصامته میخواد شروع بشه. بین این دو تا زمان که یکیش تموم شده یکیش شروع میشه، آنی فاصله است. اون آن رو میگیم آن مصامت، آن اولین مصامته، آن مصامته، حالا آن اولین مصامته یا نه، چون البته ما دنبال اولین آنی، خودشون هم میگه اول آن. فیجب ان یکون اول و آن زمان المصامته، اون آنی که فصل بین زمانین است، یعنی فاصله بین زمان مصامته بلا مصامته است، باید اولین آن زمان مصامته فی سمت نقطته. من عبارات خوب نخوندم، اولو خوندم، اولا باید خونده بشه. ضمیر یکونو برمیگرده به خط تاجیم، ضمیر یکونو برمیگرده به خط تاجیم. اول آن زمان المصامته التي يفصل بين الزمانين، این ظرف خبر یکونو نیست، فی سمت نقطتن خبر یکونو است. فیجب ان یکون اون خط تاجیم در سمت نقطه‌ای، کی در سمت نقطه‌ای باشه؟ اول آن زمان المصامته، در اول آن زمان مصامته که این آن فصل بین زمانینه، این خط تاجیم باید در سمت نقطه‌ای باشد، یعنی برود که اون نقطه را قطع کند. ولتکن نقطه ها، اینجا ها رو درست نوشته، این جیم نیست، ها هست. ولتکن نقطه ها که روی خط هزه مشخصش کردیم. خب قبل از اینکه من بعدی رو بخونم، این فصل بین زمانین رو میخوام توضیح بدم. فصل بین زمانی در مقادیر متصله ما فصل داریم، در مقادیر منفصل فصل نداریم. فصل عبارت هست، فصل دقت کنیم، عبارت هست از نهایت مقدار قبل و بدایت مقدار بعد، به شرطی که نه از سنخ اون قبل باشد نه از سنخ بعد باشد. مثلا یه خط رو فرض کنید، این خط رو از وسط یا از هر جا دلتون خواست قطع کنید، اون نقطه قطع، بعد نقطه رو به هم وصل کنید، این نقطه قطع شده انتهاست برای قسمتی از خط، ابتداست برای قسمت بعدی و خودش نقطه است، نه از سنخ خط قبلیست نه از سنخ خط بعدی. پس فصل عبارت هست از چیزی که بهش فصل مشترک هم میگن، فصل عبارت هست از چیزی که نهایت قبلیست، بدایت بعدیست و از سنخ قبلی و بعدی نیست. دو تا سطح رو، یه سطح رو از وسط نصف کنید، خط درست میشه، این خط هم فصل این دو تا سطحه. دو تا جسم رو به هم بچسبونید، سطحی بینشون فاصله است، اون سطح هم فصل بین این دو جسمه. آن فصل بین دو زمانه، آن فصل بین دو زمانه، زمان قبل نهایت زمان قبل است، بدایت زمان بعد است، از سنخ زمانم نیست. آن دیگه از سنخ زمان نیست، زمان امر تدریجی است، آن که تدریج نداره. پس فصل بین زمانه آنه. اما در کم منفصل، یعنی در مقدار منفصل که عدد ما فصل نداره، مثلا فرض کنید عدد 5 رو بخواد قسمت کنید به 2 و 3، 2 رو نمیتونید نهایت قبل و بدایت بعد بگیرید، تازه از سنخ قبل و بعدش هم هست، این اینجا نیست که از سنخ قبل و بعد نباشه، 2 عدده، از سنخ قبل از سنخ بعده. پس توی مقادیر منفصله شما نمیتونید فصل مشترک پیدا کنید، اما توی مقادیر متصله فصل مشترک دارید. و زمان مقدار متصله، اونطور مقدار متصله غیرقار، پس فصل مشترک داره. فصلشو اسم فصلشو آن میذاریم. ایشون تعبیر به فصل کرده به این جهته که آن فصل بین زمانه اینه. و نخوز نقطت کاف قبل نقطتها، نقطه کاف رو قبل از نقطه ها اخذ میکنیم. یعنی چی؟ یعنی گفتیم اول نقطه مسامته ها هست، اما یه خورده به قول مرحوم لاهیجی زاویه رو تنگتر میکنیم یا کمان رو کوچکتر میکنیم، قوس دایره رو کوچکتر میکنیم. اونو توضیح دادم، میبینید که خط تاجیم نقطه بالاتر از ها رو قطع کرد، یعنی نقطه کاف رو قطع کرد. پس هایی که فرض شده بود اول نقطه مسامته، معلوم شد که اول نقطه مسامته نیست. و نه خود نقطه کاف رو قبل از نقطه ها، و دنا ان نسل بین تا و کاف، یعنی می توانیم بین تا که مرکز است و تا که نقطه قبل از ها روی خط حزه است وصل کنیم بر خط تا لام کاف، که این کار کردیم، شکل نگاه کنیم، بر خط تا لام کاف بین تا و کاف رو وصل کردیم. فیکون و خط جیم تا ازا بلغ فی الدور حتی یلقا جیم، جیم رو درست نمشته نقطه گذاشته، خط تا جیم وقتی در وقت دور زدن برسد، دور بزند حتی یلقا جیم نقطه لام، تا وقتی جیم به نقطه لام برسه، کان این خط تاجیم مسامتن لنقطه کافی خط هزه، این جیم خط تاجیم همسمت میشه با نقطه کاف که در خط هزه وجود داره. روشنه؟ شکل نگاه کنید، شکلی که رو تخته کشیدیم نگاه کنید، این عبارت روشن میشه. فیکون خط تاجیم ازا بلغ فی دور وقتی در حال دور زدن برسد به طوری که جیمش با نقطه لام ملاقات کند، کان این خط تاجیم مسامتن لنقطت کافی که در خط حز است، یعنی به سمت نقطه کاف خواهد رفت و نقطه کاف رو قطع خواهد کرد. قبلا نقطت ها، اینجا نشیدیم قلم نشته، ها باید باشه، نقطهش باید خط بزنیم. قبلا نقطت ها، یعنی قبل از نقطه ها باید نقطه کاف رو قطع کند و مسامت با نقطه کاف شود، در حالی که واقع حالی است. وقیل انها اول نقطت تسامت من خط هزه، در حالی که گفته شد که ها اول نقطه تسامت از خط هزه هست، حالا معلوم شد که کاف اول نقطه تسامته. خلف فصل لازم آمد، هازا خلف تناقض
فهمیدن
جواب شما رو من در بیاناتم دادم، منتقالات چون اشکال کردید من اشکالتون رو مطرح میکنم و جوابشو واضح تر بیان میکنم، ولی جواب شما در بیانات من بوده. شما میفرمایید که شکل نگاه کنید، من اشکال شما رو شکل توضیح بدم. میفرمایید که خط تاها، خط جیم تا روی خط تاها میاد و اول نقطه مسامته در فرض ما میشود ها، بعد ولی قبل از ها نقطه دیگری است که خط جیم تا در وقت عبورش قبل از اینکه روی خط تاها منطبق شود روی خط تاکاف منطبق شده بود، روی خط تاکاف منطبق شده بود و در نتیجه قبل از اینکه این نقطه مسامته رو پیدا کنه نقطه مسامته پیدا کنه. شما میفرمایید الان که خط تاجیم روی خط تاکاف منطبق شده، نقطه ها رو به عنوان نقطه بالفعل قبول کرده و الان که روی تاکاف نیست نقطه کاف رو بالقوه قبول کرده و پس نقطه کاف رو قبول کرده بالقوه، قبول نکرده بالفعل. نقطه تا رو قبول کرده بالفعل و قبول نکرده بالقوه، و وقتی که بالقوه و بالفعل مطرح میشه دیگه تناقض نیست. این قبول کرده، یعنی این خط تاجین قبول کرده نقطه کاف رو بالقوه، چون الان تو هاست، قبول کرده بالقوه و قبول نکرده بالفعل. قبول کرده و نکرده تناقض نداره. شما میفرمایید چرا؟ چون قبول کردهش بالقوه است، قبول نکردش بالفعله، و وقتی که یکی بالقوه شد یکی بالفعل شد، یکی از نفی و اثبات بالقوه شدن دیگری بالفعل شدن، تناقض نیست. این فرموش خوبیه، درسته، اما جوابش
اگر مثلا مهندس بگه اگر واقعا کاف بالفعل بود من میتوانستم در رسم هم بکشم، چون در رسم
حالا من جواب بدم دیگه نوبت به حرفای شما نمیرسه. جوابی که به شما داده میشه، جوابی که به شما داده میشه اینه که کار من یا کار مهندس به قول شما، یا فرض من یا فرض مهندس دخالت نداره. فرض که میکنیم برای اینکه مطلب رو بیان کنیم، و الا واقعا داره این قضیه اتفاق میفته، چه من باشم چه نباشم، چه فرضی بکنم چه نکنم، این داره میچرخه، به فرض من کار نداره. این خط داره بر نقطه ها منطبق میشه، به فرض من کار نداره. این در واقع روی نقطه کاف منطبق شد، روی نقطه کاف منطبق شد، بعد از نقطه کاف عبور شد. حالا منطبق شد بر نقطه کاف، اولین نقطه مسامته بود یا نبود؟ مهندس کار نداری. شما ببینید من دارم عرض میکنم واقعیت مطرحه، مهندس تشخیص نمیده. مهندس اولین نقطه مصامته که تشخیص نمیده. واقعیت اینه که این نقطه مصامته اول بود و نبود، اول بود و نبود، این تناقض دیگه بالقوه و بفر مثلا نیست. اول فرض شدید گفتید نقطه مصامته هست، حالا معلومه نیست، هم هست هم نیست.
میام هر نقطه دست بذارید به شخصی این اولی که نه اگه اولی بالاتر هست
همین دیگه. ما هم داریم همین میگیم، شما داریم ما تایید میکنیم، فکر میکنی که اشکال تناقض دیگه. هر نقطه ای رو که بگویی اول است معلوم میشه اول نیست، پس هر نقطه ای رو باید بگویی اول است، چون هم نقطه ای رو باید بگویی اول است و باید بگویی اول نیست. باید بگویی اول است چون اولین مصامت است، باید بگی اول نیست چون قبلش هم نقطه است. شما بگیم چه نگیم این اتفاق میفته، شما میگید من نمیگم، مگه با نگفتن شما قضیه حل میشه؟ این دایره داره میچرخه، چه شما بگید چه نگید، این قضیه داره اتفاق میفته، چه شما بگید چه نگید. شما از اول بحثم همین میگفتید تو فرض نمیکنی، حالا کلمه فرض نمیکنید عوض کردیم میگید نمیگیم. شما چه بگید چه نگید، چه فرض میکنید چه نکنید، این کار داره خودش اتفاق میفته. اولین نقطه مصامته رو داریم یا نداریم؟ خب اولین نقطه مصامته وقتی خط از لا مصامته به مصامته منتقل شد اولین نقطه درست میشه. اولین نقطه درست شد خارجاً، نه به فرض من و به گفته من، خارجاً اولین نقطه درست شد. بعد رجوع میکنیم میبینیم بالاتر از این هم نقطه بوده، پس اولین نقطه درست نشد، هم درست شد هم درست نشد، کاری به فرض من نداره، تو بیرون داره این اتفاق میفته. آیا مصامته بعد از لا مصامته هست یا نیست؟ بله هست. پس مصامته اول دارد، چه من بخوام چه نخوام، چه من بگم چه نگم، مصامته اول دارد. پس این مصامته اولش حاصل خواهد شد، یعنی اولین نقطه رو قطع خواهد کرد، در حالی که اولین نقطه قبلش وجود داشته.
چرا در هنگام رفت قطع نکردم؟ اگه داشته،
اگه داشته قطع نکرده. ببینید، خب این شد یه سوال دیگه، چرا اگر اولین نقطه بود قطع نکرد؟ این خطی که داره خط تاجیم، چرا اولین نقطه رو قطع نکرد؟ در اختیار من نیست که بگم اولین نقطه رو قطع کند یا نکند، او خودش داره انجام میشه. این سوال شماست، این سوال دیگری شد که چرا قطع نکرد. ببینید جوابش اینه که وقتی ما یک مسافتی رو طی میکنیم، تمام نقاط موجوده در این مسافت طی میشه. وقتی من یک قدم بر میدارم نیم متر جلو میرم، تو این نیمه چند تا نقطه است؟ به خاطر اینکه مقدار رو نمیتوانیم تا مقدار رو نمیتوانیم قسمت محدود براش بکنیم، بلکه تا بی نهایت میتوانیم قسمت کنیم، بی نهایت نقطه در همین فاصله یک قدم من موجوده. ولی آیا من بالفعل این نقطه ها رو طی میکنم؟ اگر بالفعل بخوام این نقطه ها رو طی کنم، بی نهایت با نقطه طی بشه و در زمان محدود طی نمیشه. پس لازمش اینه که بی نهایت زمان بگذرد تا من بتوانم نیم متر راه بروم. در اونجا اینطور نیست. چه اتفاقی میفته که من میتونم نیم متر در ظرف یک ثانیه طی کنم؟ این نقطه ها همه بالقوه اند، نقطه ها بالقوه اند. چون بالقوه اند لازم نیست که من در طی کردنم این نقطه ها رو طی کنم. من کافی است که همون نیم متری رو که بالفعل طی کنم، نیم متر هم در ظرف یک ثانیه طی میشه. خب اما این نقطه ها بالقوه موجودند. حالا تو خط هزه نقطه ها بالقوه موجودند. آیا این خط تاجیم که نقطه ای رو قطع کرد میتوانست نقطه قبل قطع کنه یا نه؟ نقطه همه بالقوه هست. این درست قبول داریم، همه نقطه هایی که روی خط هزه هستن بالقوه هست. اما این خط تاجیم میتونست این نقطه بالقوه رو قطع کنه یا نه؟ یک نقطه بالقوه رو بالفعل کرد، قطع کرد. قبلش میتونست قطع کنه یا نه؟ میتونست قطع کنه، نکرد. ولی نکرد معنیش نیست که نقطه نیست، نقطه رو میتونست قطع کنه. پس اون اگر اون قطع میشد اون میشه اولین نقطه. حالا که اینو قطع کرده اینو ما حساب میکنیم اولین نقطه. دقت کنید، پس اولین نقطه رو میتونست قطع کنه، قطع نکرد. و چون میتونست قطع کنه پس اون اولین نقطه است، این اولین نقطه نیست. بله اولین نقطه‌ای که بالفعل شد اینه، ولی اولین نقطه‌ای که میتونست اولین نقطه مصادمت باشد این نیست. قبل اینه. دقیقا این چی شد؟ اولین نقطه‌ای که میتونه، اولین نقطه‌ای که قطع کرد بالفعل اینه، ولی اولین نقطه‌ای که میتونست قطع کنه این نیست، قبل از اینه.
نتیجه این که بالفعل
داره خود هر نقطه‌ای رو، هر نقطه‌ای رو ملاحظه کنی، هم اولین نقطه مصامت است چون میتونست قطعش کنه، هم اولین نقطه مصامت نیست. چرا؟ چون قطعش نکرد. از هم هست هم نیست. هر نقطه ای هم اولین نقطه مصامت است هم نیست. تناقض دیگه.
دیگه
به قوت و فعل اینجا مطرح نمیشه ها. الان یه نقطه است که ازش عبور کرده، به قول شما قطعش نکرده، ولی میتونست قطعش کنه. حالا این یه نقطه، هم اولین نقطه هست هم اولین نقطه نیست. نمیگم هم قطع کرد هم قطع نکرد، که شما بگید بالقوه قطع کرد به اطلاق قطع نکرد. من میخوام بگم هم اولین نقطه هست هم اولین نقطه نیست. این تناقض اینگه فرق بین بین دوتا به قوه و فعل نمیشه فرق گذاشت. هم اولین نقطه هست هم اولین نقطه نیست. نمیتونید بگید بالقوه و بالفعل. بله قطع کردنش بالقوه و بالفعل. یک نقطه رو بالفعل قطع میکند، یه نقطه رو بالقوه قطع میکند. ولی بحث ما در این نیست که قطع کرد یا نکرد، بحث ما اینه که اولین نقطه مصامته کدومه. این یکی میتونست اولین نقطه مصامته باشد، پس اولین نقطه مصامته است، و اولین نقطه مصامته هم نیست، هم هست هم نیست. روشن شرط کرده دیگه، اون وقت شما وارد نمیشه. یعنی نمیتونید بگید این هم اولین نقطه رو قطع کرد بالفعل، هم قطع نکرد بالقوه، یا بالعکس. قطع کردن مطرح نیست، اول نقطه رو با داریم یا نداریم. اول نقطه، این اولین نقطه هست و اولین نقطه نیست. دیگه نمیشه بگید بالقوه هست بالفعل نیست. روشنه دیگه. پس نمیتونید اینجا اون فرقی که میذارید بذارید. یعنی شما میگید که یکی بالقوه است یکی بالفعل، یعنی قطع کردن بالقوه است و قطع کردن بالفعل.
طرف هم میگه چون
تاجی میرفت این ها، طرف این نمیگه، طرف میگه که اولین نقطه مصامته این است و اولین نقطه مصامته این نیست. اینجا دیگه نمیتونید
این نیست. چرا؟ چون بالاتر یه قوه
اینجا قوه و فعل نمیاد، دقت کنید نمیاد. شما باز دارید خلط میکنید بین اون مطلب که قطع کرد یا نکرد. بله این خط وقتی عبور میکرد بعضی قوه ها رو، بعضی نقطه ها رو که بالقوه بودن عبور کرد، یکی رو بالفعل کرد، بقیه بالقوه هم این یکی رو بالفعل کرد، ولی اول نقطه مصامته رو کار داریم. اول نقطه مصامته، نه اول نقطه ای که این بهش رسید. اول نقطه مصامته این است، ولی خب قبلش هم که نقطه فرض میشه اون است و این نیست. هر نقطه رو شما ملاحظه کنید، هم میتونید بگید اولین نقطه مصامته هست چون خط بهش رسید، هم میتونید بگید اولین نقطه مصامته نیست چون قبلش هم که نقطه هست. دیگه اینجا فرق بین نقطه و بین فرق بین فعل و قوه اینجا نمیاد. یعنی اصلا بحث قوه و فعل اینجا مطرح نمیشه. بله در قطع کردن قوه و فعل هست، ولی در هست و نیست دیگه قوه و فعل نیست. این اولین نقطه مصامته هست، اولین نقطه مصامت هم نیست، تناقض درست میشه. بلیلزم، این بلیلزم همون مطلبیست که من از خارج عرض نکردم، که گفتم آخر سر وقتی رسیدم توضیح میدم. این میخواد تناقض درست کنه، ولی غیر از این تناقضی که من الان داشتم بیان میکردم که اولین نقطه مصامت هست و نیست، اینو نمیخوام بگیم. یه چیز یه تناقض دیگر میخوام بیان کنم. در نقطه ها ملاحظه کنید، من شکل باز نشون بدم. این خط تاجیم که حرکت کرد و از قطب عبور کرد، آمد نقطه ها رو قطع کرد. قبل از اینکه نقطه ها رو قطع کنه، مباین بود با خط هزه. چرا؟ چرا مباین بود؟ چون نقطه ها اولین نقطه است، اولین نقطه مصامت است. وقتی که خط تاجین به اولین نقطه مسامته نرسیده باشه با خط هزه مباین خواهد بود. اگه اولین نقطه مسامته رو قطع نکنه مباینه. پس قبل از اینکه به ها برسه مباین بوده، یعنی خط تاجین مباین بوده با خط هزه. و وقتی به نقطه ها میرسه مسامت میشه با خط هزه. قبل خط تاجین قبل از این که به اولین نقطه مسامته برسد با خط هزه مباین بوده. وقتی به نقطه ها که اولین نقطه مسامته است رسید با خط هزه مسامت شد. تا اینجا روشنه دیگه. حالا اگر این اولین نقطه نباشد، اولین نقطه که فرض کردیم اولین نقطه نباشد، لازم میاد که این خط تاجین در زمانی که توی ها هست هم مسامت باشد. دقت کنید چی میگم، هم مسامت باشد با خط هزه، چون اولین نقطه شو قطع کرده، یا نقطه شو قطع کرده دیگه، اسم اولین نقطه هم نبریم یه نداره، هم مباین باشد با ه، یعنی در این نقطه، در این نقطه با هزه مباین باشد چون قبلش نقطه ای هست، با این نقطه مباین میشه و مسامت میشه. خط جیم تا با این نقطه هم مسامت میشود هم مباین. مسامت میشود درسته، روشنه، چون الان رفته خط نقطه تا رو، نقطه ها رو قطع کرده، پس با نقطه ها مسامت شده. هم مباین باشد با نقطه ها چون قبلش نقطه های دیگه هست، که وقتی خط تاجین اینجاست با نقطه ها مباینت داره. پس لازم آمد که تاجین در وقتی که در ها هست هم مسامت با ها باشد، چون فرض شد که اولین نقطه است، اولین نقطه مسامت است، هم مباین باشد چون قبلش هم ما نقطه داریم. پس معلوم میشه که هنوز این تاجیم به ها نرسیده و میتونسته نرسه. لازم میاد که تاجیم نسبت به ها هم مباین باشد هم مسامت باشد در یک آن. ولی هر زمان یکونه دائمان، دائمان بخونید، ولی هر زمان یکونه دائمان مسامتن و دائمان مباینن، یعنی تو نقطه ها باشه هم مسامت هم مباین، تو نقطه کاف باشه هم مسامت هم مباین، تو نقطه بالاتر باشه هم مسامت هم مباین، دائمان مسامت هست و مباین. دائمان که میگه چون خط نامتناهی، و هذا محال. این محال است که خطی دائما مسامت باشد و دائما مباین باشد، یعنی تو هر نقطه که بیاریدش هم مسامت صد میکنه هم مباین، به بیانی که گفتم، منتها من تو نقطه ها توضیح دادم. تو نقطه ها ببریدش هم مسامت هم مباین، تو نقطه بالاتر ببرید همینطور، تو نقطه کاف ببرید همینطور، چون نقطه ها دائم هم بی‌نهایتن، پس لازم میاد دائما هم مباین باشد هم مسامت باشد، و این تناقضه یا جمع ضدینه. فاذن لا حرکت مستدیرتن فی الخلاء الذی فرضوه. تا اینجا ثابت شد که حرکت مستدیر نداری، حرکت مستدیر در خلاء امکان نداره واقع بشه. بعدم حرکت مستقیم رو ثابت میکنیم که نمیتونه واقع بشه، بعدم حرکت قصری رو، بعدم سکون رو، بالاخره ثابت میکنیم که پس خلاء نیست، چون اگه بخواد باشه یکی از امور بعد درش اتفاق بیفته، هیچ کدوم اتفاق نمیفته، پس خلاء نیست که توضیح بده میشه انشاءالله بعد از این.